الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای کشور اسلامیمون که صدای ما رو میشنوید در صحت و سلامت به سر ببرید. با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و امید همراهی شما عزیزان رو تا پایان برنامه داریم. همونطور که مستحضری در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. بنده ضمن عرض خیر مقدم به ایشون خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق و سربلندی دارم برای همه عزیزان. چلا چه خداوند متعال این گفتنها و شنیدنها و این بحثها رو برای ما و شنوندگان عزیز از بهترین عباداتمون مقرر بفرماید و همه عبادات ما رو به کرمش قبول بفرماید
انشاءالله. جناب استاد محمدی، شما چند برنامه ایه که به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میپردازید و در برنامه گذشته نکته محوری که بهش اشاره فرمودید مسئله مسئولیت صحابه و مسئولیتی بود که صحابه برای خودشون در قبال ارتکاب اشتباهاتی که ازشون سر میزد ایجاد کرده بودن. تو این برنامه برای شنیدن ادامه بحث ما در خدمتتون هستیم.
بعد عرض کردیم که حدیث از پیامبر نقل کردن که اصحاب عرض کنم که مجتهد هستن و اگر اشتباه بکنن معذورند و معجور، اگه هم خطا نکنند چه معجورند. و روایت دیگری که خلاصه صحابه پیامبر رو مطلقاً از هر اشتباهی و از هر عرض کنم که اعتراض و ایرادی محسون و غیر قابل دسترس میدونست. ما این سوال مطرح کردیم که حالا ما بیام سراغ قرآن کریم ببینیم که آیا از قرآن میشه استفاده کرد که هر کس که صحابی پیامبر بود مثلا فرض کنید چند دقیقه چند ساعت خدمت پیامبر رسید و بعد هم رفت و پیامبر از دنیا رفت یا اتفاق دیگه افتاد، آیا این درک حضور پیامبر اجتهاد رو به وجود این صحابی تزریق میکنه؟ این باعث میشه که ایشون 100% دیگه مورد رضای خدا بشه، دیگه همه گناهانش آمرزیده بشه و حتما عاقبت به خیر بشه، برای اینکه بعدن کافر شد، مشرک شد. ببینیم آیا اینجوریست؟ پاسخ اینه که خیر، ستایش قرآن کریم از اون کارهای گذشته اصحاب پیامبر کرده که کرده فراوان هم هست، اینا هرگز دلیلی بر پاک بودن و دلیل بر مسئولیتشون از هر نوع فساد و انحراف در تمام طول عمرشون نیست. ممکنه در آینده اینها دچار مشکل بشن. رضایت خداوند و سعادت ابدی انسان در گرو تداوم ایمان و استمرار عمل صالح در طول زندگی انسان هست، وگرنه یعنی یهاد ایمانش از دست داد یا زمانی صالح بوده بعد طالح شده، بعد از کنم گناهکار شده، فاسق شده، بگیم نه چون قبلش صالح بوده دیگه تا قیامت صالح خواهد بود ولی هر کار که بکنه. این نه عقل اینو قبول میکنه نه نقل و قرآن این حرف قبول میکنه. قرآن کریم به پیامبر اعظم که به همه عرض کنم خلق انسانیت و تقوا متخلق، اصلا به همه انسانها خلق آموزش میداد، اخلاق و انسانیت یاد میداد و تعلیم میداد و خودش اسوه فضائل انسانی از هر نظر بود و هرگز به شرک و گناه آلوده نشد و اصلا تصور این هم بر به نظر ما که اسمت برای پیامبر قائل هستیم که معتقدیم که محال که پیامبر بخواد مشرک بشه، محال که پیامبر بخواد منحرف بشه، ولی به پیامبر قرآن با صراحت میگه اگه مشرک بشی همه اعمال پس بین رفته. آیه 65 سوره مبارکه زمر میفرماید که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. به یقین به تو و به کسانی که پیش از تو بودن وحی شد، هم تو هم پیامبران قبلی وحی شد که اگر شرک ببرزی حتما همه اعمالت حبط میشه و از بین میره، همه زحمتات هدر رفته، حتی اجر رسالت، حتی زحمت رسالت، و حتما در آخرت از زیانکاران خواهی بود. آیات دیگر هم بر همین مطلب دلالت داره که اگه کسی کافر شد، مشرک شد، اعمالش همه از بین رفته، هر چه سوابقی که در اسلام و در غیر اسلام داشته همه از بین رفته. آیه 88 سوره مارکه انعام میفرماید که ذالکه هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانوا یعملون. اگر مشرک بشن حبط خواهد شد و از بین خواهد رفت همه کارهایی که انجام دادن. بنابراین برفرض که حالا مثلا بعضی از صحابه زمانی کارهای خوب انجام دادن که انجام دادن، اما این دلیل نمیشه که بگیم تا آخر عمرشون اگر کافرم شدن، اگه مشرکم شدن، اگه منافقم شدن، که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بازم بگیم بله منافق شده ولی چون صحابی پیامبر هست این اشکال نداره. اینم توجه داشته باشن دوستان که ما میدونیم که گروه زیادی از اصحاب پیامبر، حالا گروه زیاد نه، بخشی از اصحاب پیامبر بودن که منافق بودن. حالا بعضی ها در همون زمان پیامبر تا حدی مشخص شد، بعضی هم بعدن مشخص شدن. در جنگ احد پیامبر با قریب 1000 نفر رفت به سمت میدان احد. وقتی که رئیس منافقین عبدالله بن ابی به بهانه اینکه تو به حرف من گوش نکردی، نمیدونم نظر منو زیر پا گذاشتی، از وسط راه احد برگشت، قریب 300 نفر از مسلمان‌ها برگشتند. این در سال سوم هجری قریب 1/3 مسلمان‌ها اصحاب پیامبر اینها کسانی بودند که رگه‌های از نفاق تو قلبشون بوده و بعدها هم اینها تشکیلات و سازمان محکم‌تر و دقیق‌تر و وسیع‌تری پیدا کردند. اون عرض کنم که حنظله غسیل الملائکه پدرش رئیس منافقین بود، خانمش دختر همین عبدالله ابن ابی بود که باز این هم رئیس منافقین بود. به هر حال این که بگیم که هر کس هر کار کرده چون صحابی هست حتما چنین، نه اینجوری. از نظر تاریخی بدیهی است که همه کسانی که به نام صحابه معرفی شدن صالح و پارسا نبودن. بله ما هم قبول داریم که اکثر اصحاب پیامبر بسیار خوب بودن و دین پیامبر، آیین پیامبر، احادیث پیامبر و سنت و سیره پیامبر رو منتقل کردن به نسل‌های بعدی، اما اینجوری نبود که در بینشون انسان‌های غیر پارسا و غیر صالح نباشن. بخاری در صحیح خودش از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که در قیامت من بر لب حوض کوثر ایستادم، در انتظار کسانی هستم که به نزد من میان. در این هنگام گروه رو از کنار من جدا میکنن و نمیذارن که بیان کنار حوض کوثر که من بهشون از حوض کوثر بدم و دور میکنن. میپرسم اینان هم از صحابه من هستن؟ میگن آری، اما تو خبر نداری که اینا پس از تو عقب گرد کردند و به قهقرا برگشتند. صحیح بخاری کتاب فتن و منابع دیگری هم مطلب رو نقل کرده. یعنی پیامبر میفرماید که اینها بعد از من به عقب برگشتند، به قهقرا برگشتند و لذا از حوض کوثر دورشون میکنم. میگن اینا شایستگی بودن با تو رو ندارن و نباید از حوض کوثر بنوشن. تفتازانی می‌نویسه که جنگ و اختلافاتی که میان صحابه رخ داده و در کتب تاریخ ثبت شده و از طریق افراد موثق نقل گردیده، از همین ها میتوان پی برد که گروهی از اصحاب از راه حق منحرف شدن و به فسق و ستمکاری آلوده گردیدن. انگیزه این انحراف، فسق و ستم، حس کینه‌توزی بود که بود بعضی وقتا. عرض کنم که اون عصبیت جاهلیت بود، حسد بود، سلطنت خواهی بود، ریاست طلبی بود، تمایلات عرض کنم که قبیلگی و این چیزها بود، شهوات چیزی هر چی که بود، ما کار نداریم، هر چی بود بود. اما اینجوری نبود که همگی صحابه از گناه و پلیدی مبرا و معصوم باشن. این مطلبی که عرض کردم از شرح المقاصد تفتازانی صفحه 46 بود. این بحث انشاءالله در برنامه‌های دیگه پی خواهیم گرفت که آیا میشه که اصحاب رو همه رو مجتهد و معذور و بلکه معجور دونه سیا خیر.
خیلی متشکرم استاد، انشاءالله تا برنامه آینده سوال اول میشه.
الله الله یا الله الله یا پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
خدا دوست، چند سال اعتقاد داشتم در مورد مبحث روح. سال اول این هستش که علاوه این که حالا زیادم در مورد این مسئله بحث شده، من میخواستم از آقای محمدی با چند تا دلیل عقلی در واقع این روح رو در مورد انسان ثابت کنم، یعنی چند دلیل عقلانی در مورد اثبات روح میخواست. و سال دوم باز در همین زمینه در مورد بحث احضار ارواح هستش، که به ذهن من رسیده که واقعا این کسانی که این کار انجام میدن، یعنی روح رو ضایع میکنن، آیا اینا این وجه شرعی داره؟ یعنی که خب من شنیدم بعضی از علما هم حتی در کتاب خوندن که این کار انجام میدادن، خب آیا وجه شرعی داره و این به چه صورت هست؟ و سوال سوم این هستش که اصولا حالا درسته که در قرآن گفته روح از امر پروردگار هست، یا در مورد کسانی که در باید این مسئله میپرسن از پیامبر، اما آیا در روایات در مورد تعلق روح به بدن در واقع چیزی در این مورد وارد شده؟ یعنی چه زمانی اصلا روح به بدن تعلق پیدا میکنه؟ در این زمینه میخواستم یه توضیح به من ارائه بکنم. خیلی ممنون، خداحافظ شما.
ما هم از شما تشکر میکنیم. جناب استاد، سوالی که ایشون مطرح فرمودن، البته سه تا سوالی که مطرح کردن، سوال اولشون در برنامه گذشته پاسخ داده شد. سوال دومشون درباره احضار ارواح فکر میکنم بشه به دو بخش تقسیمش کرد. یکی اینکه اساساً همچین چیزی تحقق داره و واقعیت داره، و دوم اینکه اگر فرض کنیم که چنین چیزی قابل انجامه، آیا شرعیت داره و شر به کسی اجازه انجام این کار رو میده یا نه؟
تشکر میکنم. طور که اشاره فرمودید، ما بخش اول پرسششون رو در برنامه گذشته پاسخ گفتیم. دوستان اینه داشت باشن که مراد از روح اون سرچشمه حیات و مبدع احساس و حرکته. تصور نمی کردم، من تصور نمی کنیم که ایشون منکر این مسئله باشه.
بله،
یعنی مثلا موجود جاندار میگن موجودی که روح داره.
درست.
بنابراین در انسان روح هست، در حیوان روح هست، در گیاه روح هست. بله، این روح ها با هم فرق میکنند. روحی که در حیوان هست خب سطحش خیلی پایین هست و فقط سرچشمه همون تغذیه و رشد و اینها، دیگه حرکت ارادی نداره و چیزی از این قبیل. روحی که در انسان در حیوان هست پیشرفته‌تر از اون روحی است که در نبات هست، و روحی که در انسان هست از همه روح ها شریف‌تر، پیشرفته‌تر و سعی وجودی بیشتری داره، که ما گفتیم اصلا مجرده، در حالی که اون بخشای گذشته اینجوری است. پس مفهوم روح در واقع همون سرچشمه حیات و مبدا احساس و حرکتی که خب هیچ کس منکر این نمیشه.
درست.
دوباره هم عرض کردیم این بود که روح، مثلا اون روحی که در انسان هست، یه موجود غیر مادی است. در قرآن و روایات روح به خیلی از موارد اطلاق شده که همش برمیگرده به همین که موجودی با این ویژگی‌ها. مثلا گاهی روح به معنای فرشته استعمال شده، گاهی روح در کنار فرشته استعمال شده، که معلومه که روح ضمن این که از کنم مجرد هست، موجود غیر مادی هست، ولی از سنخ فرشته ها نیست، برتر از اونهاست. مثلا در زمین واره که قدر داریم که تنزل الملائکه و روح.
بله،
معلومه که اگر ملائکه و روح یکی بودن دیگه نباید میفرمود تنزل الملائکه و روح. ولی گاهی هم به فرشته ها، مثلا به حضرت جبرئیل گفته میشه روح الامین. به هر حال نکته مهم اینه که روح از عالم امره، که همون مجرد بودنشه. یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی. اما در رابطه با این که حالا بحث ارتباط با ارواح، من چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اصل ارتباط با ارواح از منظر عقل، نقل، علم و تجربه، کشف و شهود امریست ممکن.
بله.
هر کدام از این زوایا که عرض کردم، زوایای چندگانه که عرض کردم نگاه بکنیم، هیچ اشکالی در اصل ارتباط با ارواح وجود نداره و نمیشه بگیم که عقل قبول نداره، قرآن قبول نداره، روایت قبول نداره، علم و تجربه انکار میکنه، یا اگر انسان بخواد از طریق ریاضت‌های عرض کنم که قلبی و سیر و سلوک و کشف و شهود حرکت بکنه بگیم امری غیر ممکنه. نه، ممکنه.
درست.
چنان که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام ارتباط با ارواح داشتن و گاهی هم اظهار می‌کردن و مردم می‌دیدن. عرض کنم که پیامبر بعد از جنگ بدر دستور دادن که بدن کفار و سران مشرکی که اونجا کشته شده بودن ریختن تو چاه‌های بدر. بعد اومد سر چاه و اونجا با صدای بلند شروع کرد اینها رو صدا زدن، عتبه، شیبه، امیه، ابوجهل، کی آیا اون وعده‌ای که خدا به شما وعده‌ای که خدا به ما داده بود که ما محقق دیدیم، به ما وعده داشت بر شما پیروز بشیم، این وعده رو ما دیدیم که محقق شد.
بله.
آیا وعده خدا به شما هم شما بعد تحقق وعده الهی رو دیدید که وعده شکست و جهنم بود که شما به جهنم خواهید رفت؟ یکی از اصحاب اعتراض کرد، گفت یا رسول الله شما دارید با مرده سخن میگید، اینا چه نمیتونن بشنون. فرمود شما از اینها شنواتر نیستید، اونها کاملا حرف منو شنیدن، اگر نبود که لجامی از آتش به دهنشون زدن و اجازه حرف زدن ندارن، اگر اجازه حرف زدن می‌داشتن حتما صحبت می‌کردن و می‌گفتن بله یا رسول الله ما هم وعده الهی رو دیدیم و الان تو جهنم داریم می‌سوزیم.
درسته.
یا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که از جنگ صفین برگشته بودن با توجه به اون حوادثی که در اون جنگ رخ داد و اون عرض کنم که درگیری‌ها و اختلافاتی که در بین اصحاب حضرت پیش اومد، به هر حال قبل از ورود به کوفه به قبرستانی رسیدن. حضرت شروع کرد با اهل قبرستان صحبت کردن که شروع کرد گزارش دادن اما دور فقط سکنو و اما اموال فقط قسمو و اما الازواج فقط نکهو، هذا خبر ما عندنا. اهل برزخ، میخواید من بهتون بگم تو دنیا چه خبره؟ از کنم خونه های شما رو دیگران ساکن شدن دارن توش زندگی میکنن، اموالتون رو تقسیم کردن بین خودشون و دارن استفاده میکنن، همسران شما هم ازدواج کردن و دارن به زندگیشون ادامه میدن. این خبری که پیش ماست، شما بگید که اونجا چه خبر؟
درسته.
بعد حضرت فرمود اگر اجازه میداشتن که حرف بزنن اینجوری میگفتن تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، میگفتن که مردم اهل دنیا توشه بگیرید، دست خالی نیاید و بدانید که بهترین توشه برای این راه تقواست.
درست.
تقوا بیارید همراه خودتون. از این گونه ارتباط ها فراوان هست. گاهی فرض کنید که حضرت علی علیه السلام دست سلمان رو گرفت بردش تو عالم برزخ، جایگاهش تو بهش نشونش داد. پیامبر در شب معراج با ارواح پیامبران ارتباط برقرار کرد، با ارواح مردگان ارتباط برقرار کرد. از این موارد ارتباط اهل بیت و پیامبر با ارواح فراوان هست، چنان که افراد دیگری همین کارا رو کردن و این امر در عالم رویا برای خیلی از افراد رخ میده. ما در عالم رویا واقعا با ارواحی که از دنیا رفته، با کسانی که از دنیا رفتن ارتباط برقرار میکنیم، با هم صحبت میکنیم، حالشون رو میبینیم، وضعشون رو میبینیم، واقعیت هم داره. خیلی اتفاق افتاد که بنده مثلا شخصی رو دیدم حال خوبی نداشت، میدونستم که علتش چیه.
درسته.
این که علتش تو عالم برزخ چرا این حال بد رو داره میدونستم چیه، و گاهی افرادی دیدم که حالشون خیلی خوب بود اونم میدونستم که برای چیه.
بله.
این ارتباط هایی که در عالم رویا اتفاق میفته خیلی فراوان هست، این دیگه نمیشه انکار کرد. پس نه تنها امکانش عقلن نقلن و بر حسب علم و شهود امریست ممکن، که اتفاق هم افتاده و اتفاق هم میفته. نکته سوم که عرض میکنم اینه که عده خیال باف یا کلاش و کلاه بردار از این موضوع معمولا سوء استفاده میکنن. گاهی انگیزه سیاسی دارن، گاهی انگیزه مذهبی دارن، گاهی انگیزه اقتصادی دارن، با انگیزه های مختلف دکان هایی باز کردن تحت عنوان ارتباط با ارواح، طوری که میشه گفت بیش از 90% این ادعاها و این بحثایی که مطرح میشه اینها از همین نوع هست و این خیلی مطلب دقیقی است که نباید گول هر حرفی رو خورد و ارتباط نیست بلکه خیال است یا دروغ. نکته بعد این که احتمال داره در برخی موارد اجنه و شیاطین خودشون رو به جای روح جا بزنن، به جای روح شخص معینی جا بزنند و باعث فریب و گمراهی افراد بشن، که این اتفاق هم زیاد میفته.
بله.
میگن که بیا میخوام روح فلانی احضار بکنیم، یک شیطان جن اونجا حضور پیدا میکنه، یکی دو تا خبر صحیح میده و به حرفای انحرافی و گمراه کننده فراوان که به مقاصد شیطانی خودش برسه. گاهی میخواد ضرب سر بعضی از افراد بذاره، گاهی اغراض دیگه ای داره. این اتفاق هم ممکنه بیفته و زیاد میفته. بنابراین به فرض این که حالا مثلا یه نلبکی تکان خورد، نمیدونم یه حرکتی اونجا مشاهده شد، خطی رو کاغذی کشیده شد، یک حرکت غیر محسوسی اونجا دیده شد، نباید افراد رو گول بزنه. ممکن است افرادی از جن، مثلا شیاطین جن،
درسته،
اجنه کافر کار رو معمولا اونها میکنن، اونجا حضور داشته باشن و برای گمراه کردن و برای اغراض خودشون این کارهایی رو انجام بدن. گاهی ممکنه که از فن شعبده بازی و تردستی استفاده کرده باشن و باعث گمراهی افراد بشن و این هم امکانش هست، یا از قوه تخیلشون، از قوه تمرکز که دارن، تمرکز حواس و از کنم تلپاتی چه از این قبیل، که اینها هم بسیار مؤثر هست و امکانش هست و لذا نباید زود انسان گول بخوره.
درسته.
نکته بعد این که احضار ارواح یا ارتباط با ارواح یعنی جلب توجه اونها با وسایل از قبیل اون چی که در سرنوشت اونها مؤثره، مانند ادای حقوقشون که به گردن اونها باقی مونده، اینا بسیار خوبه. ما این ارتباط رو بسیار قبول داریم، انسان بره به زیارتشون، این خودش نوعی ارتباط هست.
بله.
وقتی ما میریم کنار قبرشون، اونها میان با ما انس میگیرن، خیلی هم خوشحال میشن. وقتی هم که میخوایم ازشون خداحافظی بکنیم، یه حالت استیحاش و دلتنگی بهشون دست میده و دوست دارن که پیششون باشیم. این خودش نوعی ارتباط هست.
درست.
اگه این ارتباط ها باشه، بله، کاملا مورد تایید ماست، هر چه بیشتر بهتر. اگر معنی ارتباط این باشه که ما ببینیم چه حق واجبی به گردنشون هست، حقشون ادا بکنیم.
بله.
که ادای حق باعث میشه که از ما راضی بشن، بهش میگم فلان برادر مؤمنت تو رو از زندان، از جهنم و برزخ نجات داد، خوشحال میشه، دعا میکنه و اگه پدر و مادر باشه، دعاش در حق فرزندانش مستجاب میشه. چه بسا فرزندانی که در زمان حیات پدر اینها بار به والدین هستن و خوبن، بعد از رحلت پدر و مادر، بعد از فوت پدر و مادر، اینها عاق والدین میشن، خاطر اینکه ارتباط ندارن.
درسته.
اگر مراد این نوع ارتباط ها باشه، 100% مورد تایید آیات و روایات هست و بسیار هم پسندیده، هم ثواب برای خود انسان داره، هم اونها رو نجات میده از اون گرفتاری هایی که دارن.
بله.
نکته بعدی که عرض میکنم، این گونه فعالیت ها به طور کلی از نظرش اون فعالیت های ارتباط با ارواح رو عرض میکنم.
درسته.
یا ارتباط با جن، تسخیر جن، چیزی از این قبیل، این نوع فعالیت ها حقیقت اینه که از نظر شرع مقدس اسلام پسندیده نیست. حالا ضمن این که خطرها و آفات فراوانی هم داره که دیگه جزی من وارد این بحث نشم که چه مشکلات عدیده پیش میاره، مثلا اونجایی که اجنه وارد میشن، چه گرفتاری های غیر قابل تحملی رو برای افراد ایجاد میکنن، گذشته از اون سرجمع قضیه، مجموع قضیه مورد تایید شرع نیست.
بله.
این گونه فعالیت ها گاهی ممکن انسان مرتکب حرام بشه. خب این روحی که انسان باش ارتباط برقرار میکنه، که البته این ارتباط با ارواح هم خودش نیاز به بحث داره، ارواح مؤمن، ارواح از کنم رشید، ارواح بزرگ که نمیشه باشون ارتباط برقرار کرد یا احضار کرد. اگر هم احضار باشه، ارواح شریر، ارواح پس، ارواحی که ارواح سرگردان به تعبیر خدا آقایون.
درست.
این ارتباط امکانش هست. مزاحمت اگه بخواد ایجاد بشه برای مؤمن، خب این کار حرامی است.
بله.
در روایت داریم که وقتی به زیارت اهل قبور که میرید، آفتاب که غروب کرد دیگه برید، اونها نمیتونن بیشتر از اون بمونن و نباید، عرض کنم که بیشتر باعث اذیت و آزارشون میشه. حتی با اینکه انسان رفته به زیارتشون، براشون حمد و سوره میخونه، براشون قرآن میخونه. در ماجرایی که رخ داده بود، که وقتی اون علما به صاحب قبر گفتن که از ما پذیرایی نمی‌کنی، روز عید اومدیم دیدنت، گفت هفته دیگه بیایید. وقتی که هفته دیگه که رفتند و حالا ماجرا مفصل هست،
بله،
گفت که من هفته گذشته اجازه نداشتم که از شما پذیرایی بکنم. چون نیست که اونها آزاد باشن که هر کار دلشون میخواد انجام بدن. گاهی این ارتباط ها باعث اذیت و آزار اونها میشه. خب این کار شرعاً جایز نیست. به هر حال در مجموع ما این نوع فعالیت ها، این نوع تلاش ها رو مثبت نمیدونیم و تایید نمی کنیم و شرع مقدس اسلام این نوع فعالیت ها رو پسندیده نمیدونه. نکته آخرم که عرض میکنم، روح پیچیدگی های فراوانی داره. روح به این سادگی هایی که تصور میشه نیست. یسالون کعن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. شما چیزی خبر ندارید، خیلی کم میدونید در این زمینه. دوستان میتونن به بعضی از کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، مثل کتاب مهرتابان علامه محمد حسین حسینی تهرانی، عرض کنم که روح های تسخیر شده، ترجمه سید رضا جمالیان، گفتگو با مردگان، ترجمه کاظم خلخالی، بعد ارواح یا همون ارتباط با ارواح که حضرت آیت الله مکارم شیرازی قبلا نوشته بودن و این کتاب هست، اون ترجمه الارواح شیخ تنتاوی جوهری، معاد مرحوم محمد تقی فلسفی، و کتاب های مثل حقیقت روح آقای زمردیان، یا به تفسیر المیزان دوستان مراجعه بکنن جلد 13 صفحات 191 تا 196، و کتاب های دیگه‌ای که در این زمینه نوشته شده دوستان میتونن به اونجاها مراجعه بکنن برای بحث بیشتر. نمیدونم همه سوال های این برادر عزیز رو پاسخ گفتیم یا بخشش مون.
یه سوال دیگه فقط ایشون داشتن، این بود که تعلق روح به بدن چه زمانی اتفاق میفته؟
بر حسب روایات این اتفاق در ماه چهارم میفته، ظاهرا به لحاظ علمی هم همینطوره.
بله،
یعنی به چهار ماهگی که رسید جنین صاحب روح میشه. منتها بحثی که من تصور میکنیم برادر نیاز به توضیح داشته اینه که از کنم که روح از کجا میاد،
درسته،
کیفیت تعلق چجور هست. در این زمینه دو نظر مهم وجود داره در بین حکمای اسلام. یک نظر که نظر قدیمی باشه، مثلا نظر ولی سینا و دیگران که نظر قدیمی باشه، الان هم طرفدارانی داره، اینه که روح از عالم ارواح هست، از عالم مجرداته و همیشه هست. چون که گفتیم مجرد زمان نداره دیگه، همیشه هست، و چون روح مجرد همیشه هست، فقط در ماه چهارم ارتباط برقرار میشه، روح به جسم تعلق میگیره. جنین وقتی که به چهار ماهگی رسید، خداوند به اون روح از عالم ارواح امر میکنه که ملحق به این جسم بشه و به این جسم تعلق بگیره. این یک نظره که نتیجهش این میشه که روح و نفس انسان روحانیت الحدوث و روحانیت البقا است. حدوثاً مجرده، بقاءاً هم مجرده. این نظر قدیمی است، بوده و الان هم هست.
درسته.
نظر دومی که فلاسفه متعلهه این نظر رو صاحب این نظر هستن، مثل صدرالمتعلهین و بعد از او، فلاسفه که بعد از او هستن، اونها معتقدن که نه، نفس انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. معتقدن که روح انسان اصلش مجرد نبوده، اصلش ماده بوده، منتها بر اثر حرکت جوهری و در طول تحولات و حرکتها جوهرش تغییر کرده. اون جوهر ماده، اون قضا، اون نطفه، اون چیزی که ماده بود، اون تبدیل به موجود مجرد شد. بله. این اتفاق در وجود ما هم میفته. غذایی که میخوریم در وجود ما تبدیل به فکر میشه، تبدیل به اندیشه میشه، تبدیل به علم میشه. یعنی اون ماده بر اثر حرکت جوهری تبدیل به مجرد میشه. اینا معتقدن که نفس انسان اینجوریست، روح انسان مادیت الحدوث هست، جسمانیت الحدوثه. بله، بعد از اینکه به انسان تعلق گرفت و در وجود انسان شد، بعد از این دیگه مجرد خواهد بود و جاودانه خواهد ماند. پس به نظر اینها دسته دوم، روح تعلقش به جسم به شکل جسمانیت الحدوث، پیدایشش جسمانی است، بر اثر حرکت جوهری تبدیل میشه به مجرد و دیگه روحانیت البقا میشه، در بقا دیگه مجرده.
خیلی متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف میشنوید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
سوالی که داشتم از استاد گرامی و بزرگوار، در واقع پدر مهربانمون، که لطف میکنن در برنامه، خواستم که منازلی را از عالم برزخ معرفی بفرمایند که مخصوصا در واقع اون آدمی که یعنی اون لحظاتی که به قبر گذاشته میشه در اون ایام چه سوالایشون سوالا رو آدم زودتر بدونه بالاخره لازمه و باید بدونیم و شرمنده نشیم. من خواستم اینو بدونم که این منابع رو معرفی زحمت زیادی نداشته باشم چند تا منابع معرفی کنم. با تشکر از برنامه شما.
متشکرم از اظهار لطف شما خواهر گرامی. بفرمایید.
از کنم که بهترین منبع برای آشنایی با عالم پس از مرگ واقعی نشه قرآنه.
بله.
قرآن گزارش های مفصلی از اون عالم ارائه کرده، هم از برزخ، هم از قیامت، هم از بهشت، هم از جهنم، و بهترین منبع خود قرآن هست. برای اینکه دوستان راحت به این بحث برسن، تفاصیل موضوعی رو ما پیشنهاد میکنیم. مثلا تفسیر پیام قرآن که حضرت آیت الله آقای مکارم و همکارانشون و دوستان دیگه که در زمین تفسیر نمونه کار کردن، همونها این تفسیر پیام قرآن هم که تفسیر موضوعی است، بسیار تفسیر روان، ساده و قابل استفاده است. جلدهای پنجم و ششمش درباره معاد هست. این دو جلد رو میتونن از کتابخونه بگیرن. آیات رو مطرح کردن، بررسی کردن، دستبندی کردن، تفسیر کردن آیاتی که مربوط به عوالم بعد از مرگ هست. و این به نظرم منبع بسیار وقت در حد فهم عامه مردم هم هست، یعنی انقدر روانه، انقدر سلیسه که هر کس میتونه بخونه و بفهمه. یا تفسیر منشور جاوید حضرت الله آقای سبحانی که اون هم با تفسیر موضوعیه و با گرایش کلامی هم نوشته شده.
بله.
اون هم میتونن به بخش معادش مراجعه بکنند و استفاده بکنند. کتاب دیگه که به نظر ما خیلی کتاب پربرکتی است در رابطه با این مباحثی که این خواهر محترم مطرح کردن، کتاب منازل الاخره مرحوم شیخ عباس قمی است، محدث قمی. این کتاب خیلی حجم کمی داره، کمتر از 100 صفحه، ولی بسیار پرباره. تمام منازل رو به ترتیب مشخص کرده و توضیح داده، عمدش هم از آیات روایات گرفته. چه کنیم که اون فرشتگان پرسشگر، نکیر و منکر یا بشیر و مبشر، اونها با ما مهربان بشن؟ چه کنیم که اصلا نپرسن؟ چه کنیم که فشار قبر نباشه؟
بله.
چه عواملی باعث فشار قبر میشه؟ همه از روایات گرفته شده. چه عواملی باعث این میشه که انسان در قبر معذب باشه؟ چه عواملی فشار قبر رو بر میداره؟ عرض کنم در شب اول قبر چه کارهای انجام بشه؟ چیزی از این قبیل که به نظر ما این کتاب مثل بقیه تعلیفات مرحوم محدث قمی که چون ایشون برای خدا کار کرده، کارش بسیار پربرکته. این کتاب کم حجم به نظر ما کتاب بسیار پربرکتی است که دوستان میتونن استفاده بکنن. کتاب دیگه که عرض میکنم برای معاد، برای برزخ مثلا، که کتاب خوبی است، یک کتابی مرحوم آیه محمدی اشتهاردی دارن.
بله.
تحت عنوان عالم برزخ در چند قدمی ما، این هم روان هست و عرض کنم که فارسی و در حد فهم عموم مردم و بسیار کتاب خوبی هم هست. تا حدی که من قبلا خیلی وقت پیش خوندم ولی یادم میاد اون موقع اشکالی به ذهنم نرسید این کتاب رو که خوندم.
بله.
دست کم الان یادم نمیاد که اشکالی به ذهنم رسیده باشه. عرض کنم که شهید مطهری یک کتابی داره تحت عنوان حیات اخروی. مرحوم شهید دستقیب کتابی دارن به نام کتاب معاد که مثل بقیه کتابهاشون رنگ و بوی اخلاقی داره.
بله.
گاهی ماجراهایی رو هم از عالم بعد از مرگ، از تجسم اعمال، از کنم که اون حالات انسان بعد از مرگ، داستانهای زیبایی رو هم نقل کردن تو این کتابشون که بتونن استفاده بکنن.
بله.
خود حضرت الله آقای مکارم کتابی دارن تحت عنوان معاد که باز روان هست و قابل استفاده.
بله.
آقای قرائتی یک کتابی دارن تحت عنوان معاد، بتونن استفاده بکنن. عرض کنم که اون کتاب هایی که جنبه کلامی و جنبه علمی و فنی دارن که حالا ممکنه بعضی از دوستان باشن که بخوان در اون حد کار بکنن.
بله.
در اون گونه مباحث هم ما داریم، مثلا همین کتاب کشف المراد که یکی از دقیق ترین و فنی ترین کتب کلامی ماست، اون مبحث ششمش که آخرین مبحثش باشه راجع به معاد هست.
درسته.
مباحث معاد رو به شکل فنی دقیق با برهان‌های خیلی محکم مرحوم خواجه نصیر مطرح کرده و مرحوم علامه حلی هم شرح کرده، هر دو هم مت هم شرح بسیار عالی است. سوال‌هایی که شاید در کتاب‌های دیگه پیدا نشه، مثل مثلا فرض کنید بحث احباط و تکفیر، بحث توبه، نقش توبه، زمان توبه و عرض کنم که تا کی توبه مؤثر خواهد بود، بحث امر معروف و نهی از منکر، بحث شفاعت و بحث از این قبیل رو اونجا مرحوم خواجه مفصل مطرح کرده و قابل استفاده. اون کتاب کتاب فنی دقیق و علمی است، کتاب در واقع کتاب کلامیه به تمام معنای کلمه. و از سایر کتاب‌های اعتقادی که نوشته شده، مثلا همین کتاب عرض کنم که آموزش عقاید از آیت الله مصطفی حفظه الله، جلد آخرش که همون جلد سومش باشه، بحث معاد هست و آیات فراوانی راجع به معاد رو آدرسش در پاورقی‌های این کتاب هست و این کتاب هم کتاب قابل استفاده است. مثلا از اون آیات و آدرس آیات میشه استفاده کرد و مراجعه کرد به آیاتی که در زمینه معاد مطرح شده. تو کتاب در زمینه معاد خیلی زیاد نوشته. حالا من یک کتاب دیگه هم که باز ذهنم الان اومد، یک مرحوم سید شبر که نوشته‌های بسیار پربرکتی داره.
بله.
چون یه تفسیر یه جلدی داره. یه جلد بیشتر نیست ولی واقعا پربرکت. یه کتابی در اخلاق داره تحت عنوان اخلاق شبر.
بله.
گرچه عربی است، هر دو کتاب عربیه ولی بسیار عالی است. چون در زمین اعتقادات هم یک کتاب دارن به نام حق الیقین.
بله.
که کتاب حق الیقینشون مخصوصا بحث معادشون بسیار عالی است. چون در بحث معاد قریب به اتفاق موارد رو از آیات روایت استفاده کردن. البته کتاب‌های دیگه هم هست. همین کتاب سیاحت غرب مرحوم آقا نجفی قوچانی، آیت الله نجفی قوچانی هم حدود 80% گزارشگونه و رمانگونه ایست از آیات و روایات. یه 20% هم ایشون برای اینکه اثر هنری تر بشه و از کنم روغنداغش بیشتر بشه خب اضافه کردن، وگرنه قریب 80% باز اون هم به نظر ما قابل تایید و قابل استفاده است و خیلی هم زیباست، جذاب. اون از کنم چه سیاحت غرب.
خیلی متشکرم. من یه بار فهرست بار اینو ظرف چند ثانیه منابعی که معرفی کردید و بگم. کتاب پیام قرآن آیت الله ناصر مکارم شیرازی، منشور جاوید آیت الله جعفر صبحانی، منازل الاخره مرحوم شیخ عباس قمی، عالم برزخ در چند قدمی ما جناب بایی محمد محمدی اشتاردی، حیات اخروی استاد مطهری، معاد شهید دستغیب، معاد آیت الله مکارم، معاد جناب بایی قرائتی و کتاب آموزش عقاید حضرت آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، سیاحت غرب مرحوم آقا نجفی قوچانی، حق الیقین سید عبدالله شبر و کتاب فنی‌تر کشف المراد علامه هلی. از شما تشکر میکنم بابت پاسخهایی که ارائه فرمودید و حضورتون تو این برنامه. از شما عزیزان شنوندم به خاطر توجهی که تا این لحظه به این برنامه داشتید سپاسگزارم. 29551 و 552 با پیش شماره 0251 شنونده تماسهای تلفنی شما و سوالات شماست. 3785 خط تیر 444 آماده دریافت سوالات مکتوب شماست. تا برنامه آینده که با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی بار دیگه در خدمتون باشیم، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی‌پروا به منده. خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی‌پروا به منده. کبیرم دستم از هرچی خالی، کبیرم دستم از هرچی خالی. دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.